سپاسگزارم از همراهی یکایک شما هموطنان گرامی و ارجمند. دعوت میکنم در این لحظه همراهی بفرمایید همکاران بنده رو در مجله تحلیلی خبری رویداد.
رویداد بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو با مجله خبری تحلیلی رویداد. در خدمت شما خوبان هستیم. دعوت میکنم تا حدود یک ساعت آینده با ما همراه باشید. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و 162 هم تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما. شما از دانش شنونده میتونید که از طریق این دو پل ارتباطی با ما در تماس باشید، در ارتباط باشید، دیدگاه ها و نظرات خودتون رو درباره مجله خبری تحلیلی رویداد با ما در میون بگذارید. ما همراهان گرامی میتونید با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون این برنامه رو به صورت زنده شنونده باشید و همچنین با مراجعه به آرشیو ایران صدا میتونید که برنامه های پیشین رویداد رو دنبال بفرمایید. برنامه گفتگوی سیاسی امروز رادیو گفتگو نگاهی خواهد داشت به اهمیت اقتصادی و ژئوپلیتیک قفقاز جنوبی و آسیای میانه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. شما عزیزان شنونده و علاقمندان به برنامه‌های سیاسی میتونید که گفتگوی سیاسی رو ساعت 17:30 دقیقه امروز به صورت زنده با این موضوعی که خدمتتون عرض کردم شنونده باشید. وزیر امور خارجه کشورمون بعد از سفری که هفته گذشته به روسیه داشت از مسکو به بیروت رفت و رایزنی هایی رو با مقامات لبنان داشت، همچنین دیداری هم با آقای سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان داشت و از بیروت هم عازم دمشق خواهد بود و سفری به سوریه. درباره رایزنی های اخیر وزیر امور خارجه کشورمون در این بخش از رویداد گفتگو میکنم با دکتر مجتبی فردوسی پور از دیپلمات های با سابقه کشورمون که سابقه سفارت جمهوری اسلامی در اردن رو هم در پرونده کارشون دارن. آقای فردوسی پور سلام، روز بخیر.
خدمت شما جناب آقای حسینی و شنوندگان محترمتون عرض ادب و سلام و احترام دارم، در خدمت هستالی هست.
خواهش میکنم بفرمایید که با توجه به دیدار وزیر امور خارجه کشورمون با دبیرکل حزب الله لبنان که همزمان با سفر ایشون به بیروت و دیدار با مقامات لبنانی انجام شد، تعمیق روابط در جبهه مقاومت در شرایط فعلی منطقه از چه جهاتی حائز اهمیت است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که استحضار دارید، با شکلگیری دولت 13 در جمهوری اسلامی ایران طبیعتا یکی از رویکردهای اساسی روابط ایران با حوزه مقاومت حائز اهمیت برشمرده شده و در واقع در دور جدید ما شاهد انسجام، هماهنگی و تقویت این رویکرد از همکاری‌های جدید در جبهه مقاومت خواهیم بود. طبیعتاً سفر جناب آقای امیر عبداللهیان از جهات متعددی حائز اهمیت، هم تحولات بین المللی بر تحولات لبنان تأثیر گذار خواهد بود از یک سو و هم تحولات منطقه‌ای و درون لبنانی. ما در حوزه تحولات بین المللی طبیعتاً بحث اختلافات اروپا و آمریکا در فرایند ائتلاف انگلیسی آمریکایی و استرالیایی و اختلافاتی که با فرانسه و اتحادیه اروپا در حوزه ناتو هم شکل گرفته، این نکته های اهمیت به طبیعتا پیامد خودش رو بر تحولات منطقه‌ای خواهد داشت. از طرف دیگه ما گفتگوهای ایران و عربستان رو در سطح منطقه‌ای داشتیم و به همین نسبت گفتگوهای بین سوریه با طرف‌های عربی در حوزه خلیج فارس اتفاق افتاده، به ویژه با مصر، و تحولاتی در فرایند مشارکت سه‌جانبه ایران، ترکیه و روسیه و از طرف دیگه تشکیل مجدد کمیته تدوین قانون اساسی توسط سازمان ملل در پروسه اصلاحات سیاسی سوریه دوباره تشکیل شده و این فرایندهای منطقه‌ای، همونطور موضوعی که شما در ابتدای برنامه‌تون اشاره کردید، تحولات حوزه شمالی ایران یعنی حوزه قفقاز، نکات برجسته و حائز اهمیتی داره که بر تحولات منطقه‌ای تأثیر گذاره و تحولات داخلی خود لبنان که از همه مهمتر بحران اقتصادی، بحران سیاسی و بحران امنیتی بود که با تشکیل دولت آقای میقاتی بعد از خلع و گپ به وجود آمده از استعفای آقای سعد حریری و همطور کنارگیری دولت قبلی، شرایط لبنان رو به ثبات گذاشت و این حائز اهمیت بود که رایزنی بین دو کشور شکل بگیره. نکته حائز اهمیت در این میان این بود که ایران در واقع کمک کننده اصلی به رفع بحران اقتصادی و بحران سوخت در لبنان بنابر درخواست و تقاضای دبیرکل محترم حزب الله لبنان بود و این نقش اساسی ایران محرز بود که ایران به عنوان طرف دوست و همکار در حوزه منطقه‌ای میتونه به عنوان یک شریک اساسی و راهبردی همواره برای کشورهای پیرامونی ایران، مخصوصا همسایگان، که جز سیاست‌های اصلی دولت 13 مطرح باشه و این موضوع در واقع یک انسجام و هماهنگی بیشتری در شرایط جدید پیدا بکنه. لذا ضروری بود که بعد از اجلاس بغداد از یک طرف، سفر جناب آقای وزیر به روسیه، از طرف دیگر هماهنگی‌هایی که با سوریه و لبنان در این فرایند تحولات منطقه‌ای شکل می‌گرفت، جناب آقای وزیر سفری هم به لبنان داشته باشند که هم تجدید عهد و پیمانی با حوزه مقاومت باشه از یک طرف، و از طرف دیگه در واقع ایران کمک ها و مساعدت های خودش رو برای ایجاد ثبات بیشتر در فرایند داخلی لبنان و کمک به رفع بحران اقتصادی و همینطور مشارکت در بازسازی لبنان از جمله بندرگاه لبنان که بعد از انفجار همچنان بلا تکلیف مونده پروندش، و از طرف دیگه اینکه ایران پیشنهاد داد در این مذاکرات آمادگی داره دو تا در واقع راکتور، دو تا نیروگاه 2000 مگاواتی رو برای لبنان طراحی و خدمات فنی مهندسیش رو به لبنان بده و در واقع کاهش یا کمبود وضعیت انرژی لبنان رو با این اقدام مرتفع بکنه، ضمن اینکه ما از طریق سوریه و از طریق در واقع پایگاه نیروگاه جنده در حمص این تلاش رو داریم که بتونیم شبکه‌های ارتباطی که بر اثر جنگ داخلی سوریه با لبنان قطع شده رو بتونیم ترمیم بکنیم، در کنار در واقع اعطای سوخت و کمک سوخت نیروگاهی بتونیم شبکه ارتباطی و اتصال برق رو هم برای لبنان فراهم بکنیم. فکر میکنم اینا دستاوردهای خوبی بود که در کنار توجه به مسائل حوزه امنیت منطقه‌ای و همکاری‌های منطقه‌ای، همگرایی‌های منطقه‌ای در سیاست‌های بازتعریف شده دولت 13 در قالب سیاست همسایگان و همکاری با حوزه پیرامونی دوباره بازیافت شده و رویکرد جدیدی بهش داده شده و این اهتمام ایجاب میکرد که وزیر محترم امور خارجه ایران با طرف‌های لبنانی و سوری به صورت در واقع نشست رو در رو رایزنی‌های جدیدی رو داشته باشن که بتونیم به توافقات بهتر و افق و چشمانداز همکاری‌های متین‌تر، مطمئن‌تر و بهتری در آینده دست پیدا کنیم.
انشاءالله. و سفر آقای امیر عبداللهیان به سوریه رو چگونه ارزیابی میکنید؟
به هر حال ما همیشه با سوری‌ها مشورت میکردیم، مخصوصا در تحولات منطقه‌ای. و اگه خاطرتون باشه آقای امیر عبداللهیان بعد از مشارکت در اجلاس سران بغداد به عنوان نماینده ایران رایزنی‌های خودش رو در غیاب طرف سوری یا نمایندگان دولت سوریه در اجلاس بغداد ایفا کرد و سفری داشت اون موقع به سوریه که در واقع جایگاه یا نقش این اجلاس در بغداد و رویکردهای آتی همگرایی‌های منطقه‌ای رو به سمع و نظر مقامات سوری برسونه. از طرف دیگه چون این دفعه جناب آقای امیر عبداللهیان هم سفر به مسکو داشتن و از همه مهمتر عرض کردم پروسه تشکیل کمیته مقدماتی تدوین قانون اساسی سوریه هم کلید خورده و این صحبت‌ها در رابطه با وضعیت سوریه، چشم‌انداز آینده سوریه، مشارکت‌ها و همکاری‌ها برای در واقع ایجاد دوران اصلاحات سوریه و رفع مخاطرات ناشی از بقای بخشی از گروه‌های تروریستی در حوزه فرات شمالی و در حوزه شمال شرق سوریه، رایزنی‌هایی که آقای امیر عبداللهیان با طرف‌های روسی داشت و از طرف دیگه سفری که جناب آقای بشار اسد به مسکو داشتن، طبیعی بود که در این رابطه رایزنی‌های دو جانبه‌ای با طرف‌های سوری صورت بگیره. و از همه مهمتر گزارش در واقع سفر به مسکو و سفر به لبنان به مقامات سوریه و رایزنی در رابطه با نتایج همکاری‌های ایران لبنان که مدخل اون در واقع دروازه‌اش سوریه خواهد بود، نکات حائز اهمیتی است که ضرورت داشت که وزیر محترم امور خارجه با مقام سوریه هم دیدار بکنه در این فرایند از سفرهای منطقی. و از همه مهمتر این که ایران و روسیه دو در واقع بازیگر عمده اساسی در بازسازی سوریه بعد از بیش از 11 سال بحران در این کشور هستند و این ضرورت داره که ما همواره در وضعیت کمک به فرایند ثبات، امنیت و توسعه اقتصادی سوریه با تمام توان این کمک رو در اونجا انجام بدیم و این رایزنی رو با مقامات سوریه همواره داشته باشیم.
خیلی متشکرم آقای فردوسی پور، ممنون از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنم.
دوست دارید، متشکرم، رحمت الله.
درود بر شما، خدا نگهدار. درباره رایزنی های وزیر خارجه با دبیر کل حزب الله لبنان و همچنین سفر به سوریه گفتگو داشتم با مجتبی فردوسی پور، سفیر پیشین ایران در اردن.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13 رویداد. رویداد مجاری برای بیشتر دانستن. رویداد.
۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست. شما از جان شنونده ضمن اینکه دیدگاه ها و نظرات خودتون رو درباره برنامه رویداد و دیگر برنامه رادیو گفتگو میتونید که از این طریق مطرح بفرمایید. اگر که موضوعی مد نظر شما هست که پیشنهاد دارید در برنامه رویداد در قالب گفتگوها مورد بررسی قرار بگیره، میتونید که به این سامانه پیامکی ارسال کنید. و ما موضوع گفتگوی بعدی رویداد آخرین تحولات افغانستان هست، پشت پرده انفجار در مسجد شیعیان در افغانستان که روز گذشته اتفاق افتاد. در این باره گفتگو میکنم با آقای مجتبی روحی صفت، عذرخواهی میکنم، آقای محسن روحی صفت، کارشناس مسائل افغانستان. آقای روحی صفت سلام، روز بخیر.
سلام خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم.
تحلیل جناب رو از انفجار اخیر افغانستان داشته باشیم. این انفجارها چه پیامدهای امنیتی برای این کشور خواهد داشت؟
خواهش میکنم. بالاخره این انفجار یک فاجعه بسیار غمباری برای همه مردم افغانستان، هم شیعیان اون کشور و همه مسلمانان جهان بوده و این در واقع بعد از تصرف کابل و کل افغانستان توسط طالبان صورت میگیره که مسئولیت هر گونه ناامنی و این نوع اتفاقات بر عهده کسانی است که الان اون کشورها تحت کنترل و تصرف دارن. و البته ما چند روز پیش شاهد اون بودیم که یکی از مسئولین طالبان اعلام کرد که گروه داعش در افغانستان زمینه و نفوذی نداره و در واقع بزرگ نمایی شده حضور داعش در افغانستان، در حالی که بعد از چند روز از این اتفاقات ما شاهد این حادثه هستیم و این حادثه توسط هم ایران هم بسیار از کشورها محکوم شده. الان فرصت این هست که یا زمان این هست که طالبا بتونن توضیح بدن که با جمع‌آوری اسلحه‌های مردم که در واقع برای امنیت خودشون داشتن و اعلام کردن که دیگه ناامنی نیست و ما خودمون امنیت شما رو بر عهده میگیریم، حالا چگونه این حادثه رخ داده. همه منتظر هستن که طالبان توضیحات لازم رو راجع به این حادثه بدن.
خب با توجه به همین اتفاق تلخی که افتاد و جناب عالی توضیح دادید و شرایط این روزهای افغانستان، تحولات این کشور رو شما چطور تحلیل میکنید؟
خب ببینید، در گذشته هر اتفاقی میافتاد، بالاخره چون آمریکا اون کشور را در اشغال داشت، مسئولیت همه اتفاقات بر عهده آمریکا میگذاشتن، ولی الان که دیگه آمریکا در اون کشور نیست و در واقع این گروه در این کشور به تصرف در آورده، همه بایستی مسئولیت متوجه اون حاکمیت بکنن. برخی از تحلیلگران اعتقاد دارن که ممکن است که یک چنین اتفاقاتی برای مشروعیت بخشی به خود گروه طالبان باشه، به همه در واقع بگن که برای رفع این فتنه یا برای رفع این گروه داعش متوسل به طالبان بشن، که این چنین اقدامی انسانی نیست که یک چنین حادثه‌ای برای چنین مشروعیتی صورت بگیره. ولی خب ما الان کار به این چنین تحلیل‌های نداریم که برخی میکنم، ولی واقعیت اینه که مردم افغانستان در 40 سال گذشته دچار رنج آلام زیادی شدن و انتظار هست که الان این رنج آمالشون با پایان اشغال اون کشور اتمام پیدا بکنه، ولی متاسفانه این حادثه خلاف اونا نشون داد.
آینده افغانستان رو چطور پیش بینی میکنین؟
تا کنون با چنین جهتگیری که تا به حال بوده هنوز امیدوار کننده نیست. باید اون تغییراتی که همه کشورها انتظار دارن که این کشور حکومتش فراگیر بشه و همه اقوام و قومیت ها و مذاهب در حاکمیت اون کشور مشارکت داشته باشن اتفاق بیفته، تا اینکه همه احساس کنن که در حکومت شریک هستن و در صلح و ثبات و امنیتش مشارکت خوبی داشته باشن.
خیلی متشکرم آقای روحی صفت، ممنون از شما، با شما خداحافظ. خدا نگهدار. پشت پرده انفجار در مسجد شیعیان در افغانستان موضوع گفتگو این بخش بود با محسن روحی صفت، کارشناس مسائل افغانستان. 3035 شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست. دیدگاه و نظرات خودتون رو درباره رویداد به این سامانه پیامکی ارسال بفرمایید و همچنین اگر موضوعی رو پیشنهاد دارید که در رویداد بررسی بشود به 3035 پیامک کنید. ۹۹۱ ۱۷۴۷ پیامک فرستادن و پیشنهاد دادن که موضوع خودرو و به تعبیر ایشون مافیای خودرو در برنامه مورد بررسی قرار بگیره. انشالله مسئولان رویداد در این زمینه برنامه‌ریزی خواهند داشت. و اما به موضوع امروز گفتگوی سیاسی، بررسی اهمیت اقتصادی و ژئوپلیتیک قفقاز جنوبی و آسیای میانه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. شما از جان شنونده میدونید که ساعت 17:30 دقیقه امروز این برنامه رو به صورت زنده شنونده باشید. تنش آمریکا و چین در دریای جنوبی چین موضوع گفتگوی بعدی رویداد هست با جناب یزدان پناه، کارشناس مسائل شرق آسیا. آقای یزدان پناه سلام بر شما، روزتون بخیر باشه.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت جناب علی و همه شنوندگان محترم این بخش رادیو عرض سلام و احترام دارم.
تحلیل شما آقای یزدان پناه از تحولات و باید گفت تنش‌های این روزهای بین آمریکا و چین بر سر حضور آمریکا در تایوان و دریای جنوبی چین چی هست؟
ببینید، اون چیزی که از روند در واقع رو به تصاعد تنش در روابط چین و آمریکا استنباط میشه اینه که چند سالی هست که تنش‌های میان پکن و واشنگتن وارد مراحل راهبردی و بگومگوهای خیلی جدی شده و این روند تصاعدی داره این چالش را به سمت بحران‌های نسبتاً ناشناخته‌ای هدایت می‌کنه. از طرف دیگه استمرار وضعیت بحرانی در منطقه دریای چین جنوبی که به واسطه مداخلات و نفوذ آمریکا به وجود آمده، چینی‌ها رو در این شرایط و در این مقطع خیلی عصبانی کرده. دو کشور بزرگ و قدرتمند دنیا هستن، کسی نمیتونه اینو کتمان بکنه. بنابراین مشکل‌ها و چالش‌هاشون هم بزرگ و بعضن پرهزینه هست. خب این دو کشور در کنار چالش‌ها و به اصطلاح تنش‌های گفتمانی که در حوزه امنیتی و نظامی و جغرافیایی براشون به وجود آمده، از اون سوی سکه با هم در واقع روابط تجاری و بازرگانی بسیار گسترده‌ای دارن. یعنی حجم مبادلاتی که میان چین و آمریکا جاری و ساری هستش به تنهایی به اندازه حجم مبادلات شاید دو تا قاره باشه. بنابراین اون چیزی که مسلمه، دو کشور خیلی جاها حواسشون هست که در این گفتمان تنش‌آلود در خصوص برخی از موارد، از جمله اعتراض دائمی چین به رفتار آمریکا در رابطه با مداخله این کشور در امور داخلی چین، به ویژه تحریک تایوان، هنگ کنگ و بعضن تبت و الان هم موضوع دریای چین جنوبی، خب باعث عصبانیت و ناراحتی‌های شدید چینی‌ها است. چینی‌ها هم دیگه مثل گذشته فکر نمی‌کنن که بعضی جاها بیان سکوت بکنن و یا نادیده بگیرن. براشون خیلی مسئله مهم و حساس شده. چرا؟ چون به نظر من چینی‌ها فهمیدن که آمریکایی‌ها بخشی از اساس رقابت جهانی خودشون رو متمرکز کردن روی کشور چین. یعنی از خیلی از حوزه‌های جغرافیایی دارن عقب نشینی میکنن، به صورت تاکتیکی نیروهاشون رو خارج میکنن و براشون دیگه مغروم به صرفه نیست، هم به لحاظ اقتصادی، هم به لحاظ امنیتی و هم به لحاظ انسانی. همه اینجا رو دارن خالی میکنن و تمرکزشون رو میذارن روی چین. چینی ها متوجه موضوع هستند و میدانند که آمریکا برای اینکه چین رو زمینگیر بکنه، دوست داره بازی رو به جغرافیاهای نزدیک و مرزهای نزدیک چین بکشونه. لذا آمریکایی‌ها با هدف اینکه خلیج فارس دومی رو در دریای چین جنوبی به وجود بیارن و اونجا چین رو زمین گیر بکنن، این مسئله باعث در واقع دلخوری شدید مقامات پکن هست. و حتی من اعتقادم اینه که همین الان اگر یه نظرسنجی در میان مردم چین هم نسبت به مداخلات آمریکا بزنن، شاید ما با یه واکنش عجیب و غریبی چند صد میلیونی چینی ها نسبت به مداخلات آمریکا بشیم. این یه پیام‌های خوبی رو مخابره نمی‌کنه و احتمال شیوع برخی بحران‌های پایدار رو در حوزه آسیا پاسیفیک داره در واقع گوشزد میکنه، که اگر چه این روند ادامه پیدا بکنه، ما در آینده نچندان دور باید شاهد تنش‌های خیلی بیشتری میان چین و آمریکا باشیم. هرچند این مسئله به نفع خیلی از جغرافی‌های دیگر از جمله غرب آسیا است که تا حدودی از مداخلات لجام‌گسیخته پرهزینه و پردردسر آمریکا یه نفس راحتی بکشه. این مسئله شاید برای یه منطقه از دنیا خوشایند باشه، اما اون چیزی که مسلمه در حال حاضر با توجه به نوع انتقادهای تندی که مقامات چینی نسبت به مداخلات آمریکایی ها دارن، بیانگر سرآغاز یک تنش متفاوت در روابط چین و آمریکاست که به نظر میرسه دولت بایدن هم خیلی قادر نباشه این تنش ها رو جمع جور بکنه و همین ناتوانی ایشان در مدیریت بحران حوزه آسیا پاسیفیک میتونه در واقع روابط بین چین و آمریکا رو خیلی خرابتر از اون چیزی که در گذشته وجود داشت ببره به سمت خرابی بیشتر.
این که برخی کارشناسان معتقد هستن که شرایط فعلی و مسائل موجود باعث جنگ فراگیر در این منطقه خواهد شد رو قبول دارین شما؟
نه، جنگ فراگیر اصلا منتفیه، در واقع اینا الان گرفتار جنگ فراگیر هستن، اما نه از نوع نظامی. جنگ فراگیر الزاماتی رو داره، نیاز به متحدانی هست که در منطقه شرق آسیا آمریکا هیچ متحدی رو، حتی چین و حتی کره جنوبی و ژاپن رو که بخوان همراهی بکنن، زمین و فضا در اختیار نیروی نظامی آمریکا قرار بدن که بخواد مداخله نظامی بکنه، نه اصلا چنین چیزی. اصلا این یک امر واضحیه که میان قدرت‌های اتمی جنگ فراگیر در نمیگیره. امکان تنش نظامی محدود و کوتاه مدت در همون حوزه‌های دریای چین جنوبی محتمل هست، دور از ذهن نیست، اما حتی درگیری نظامی محدود میان آمریکا و چین در تایوان هم در نخواهد گرفت. این مسئله در هر صورت ممکنه دو کشور رو در جاهای ثالثی رو در روی هم قرار بده که اون هم با توجه به هم هزینه‌های سر و سام‌آور جنگ برای آمریکایی‌ها و همین که چینی‌ها مستعد چنین کاری نیستن و اصلا علاقه‌مند نیستن که چین رو درگیر جنگ نظامی با آمریکا بکنن، نه به نظر نمی‌رسه که دو کشور به سمت جنگ گرم پیش برن.
هر از گاهی این موضوع اختلاف بر سر حضور آمریکا در تایوان، موضوع تایوان مطرح میشه. سال گذشته فکر می‌کنم یک چند هفته این ماجراهات یک تنشی رو بین آمریکا و چین ایجاد کرده بود.
بله، ببینید از زمان ترامپ که در واقع یک زبان تحکمی نسبت به رقبای سنتی خودش داشت و یه رویکرد سختگیرانه ای رو در برابر چین اتخاذ کرد، چینی‌ها با آمریکایی‌ها خیلی بدبین شدند و اون حس اعتمادی که در مخصوصا در روابط اقتصادی، تجاری، بازرگانی و سایر حوزه‌ها بین چین و آمریکا وجود داشت، مقدار فروکش کرده. آثارش همچنان هم هست. با روی کار آمدن دولت بایدن هم این مسئله در واقع مرتفع نشده هیچ، بلکه دامنه اختلافات هم افزایش پیدا کرده. اما اون چیزی که مسلمه، آمریکایی‌ها رقیب جدی خودشون رو در قرن 21 چین میدونن و میدونن که تنها کشوری که میتونه مانع پیشروی ها و جلودار در برابر آمریکا باشه همین چین هست. بنابراین اون چیزی که مسلمه، همیشه سعی میکنن با رویکرده های چماق و هویج شرایط رو برای چینی ها به گونه ای فراهم بکنن که چین دچار استرس سیاسی و امنیتی بشه و به عبارتی روند سرعت توسعه یافتگی چین و نفوذ جهانی چین رو کند بکنن. اما اون چیزی که مسلمه از سال 2050 به بعد در واقع کشمکش‌ها و برخوردهای تندتر میان چین و آمریکا به عنوان دو ابرقدرت جهانی دور از ذهن نیست، هرچند معمولا در چنین شرایطی